بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. السلام عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام احترام خدمت شما بینندگان جان پیروان حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیشون. در خدمت شما هستیم با برنامه راه روشن، ویژه نقد دگراندیشان دینی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. جا داره که پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض کنم ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین پیشوای مذهب و مکتب حقه اثناعشریه حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیها رو به معذر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران. خب همچون هر برنامه راه روشن در خدمت کارشناس ارجمند و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی هستیم و از مباحثشون استفاده میکنیم. حاج آقا سلام علیکم، عرض تبریک، خوش آمدید، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و سامورن و صاحب الاسباب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی رادیو ولی عصر و امیدوارم که هر کجا که هستن این ایام فرخنده براشون پر از شادی و سرور باشه. خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب در دو جلسه گذشته فکر میکنم یک بحثی مطرح شد پیرامون موضوع حجاب و جناب استاد علات پاسخ فرمودند در شبهه پیرامون حجاب رو، اینکه آیا اساسا حجاب اجباری است یا اختیاری و شرایط چگونه بوده در صدر اسلام. من تو فکر میکنم حالا بخش اول برنامه امشب رو هم اختصاص خواهیم داد به همین موضوع. بله بفرمایید، در خدمتی.
ما راجع به مسئله حجاب خب مطالب رو گفتیم، ولی ظاهرا اصلا یک سیری در جامعه از مدعیان سابق دینداری که دارن یواش یواش خودشون رو افشا میکنند راه افتاده که اینها رسماً دارن مروج حجاب اختیاری میشن. خب مسئله الزام به حجاب ما از آیه قرآن عرض کردیم دیگه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور است که از باب یک ناظر ما فوق حجاب رو برای مردم اثبات بکنه. آیه رو قبلا خوندیم برای بزرگواران، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. در سوره احزاب آیه 59 یا ایها النبی و قل، پیغمبر نیامده مستقیم اونها رو مخاطب قرار بده بگه ای زنها همونطوری که نماز واجب است حجاب هم واجب است، نه، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه، نمیگه آی پدرها به دخترهاتون بگین حجاب بپوشن.
قو انفسکم و اهلیکم، اینجا
اون قو انفسکم و اهلیکم نارا و امر اهلک به صلات و امر اهلک، به خانواده بگو نماز بخونن. این دستور دستور خانوادگیه، اما دستور اجتماعی چه دستوریه؟
به پیامبر میگه،
به پیامبر صلی الله علیه و سلم که شما باید این کار انجام بدید. ای پیامبر به کی بگو؟ به همسرانت. خب اینا خاص اوست، بنات یک دخترانت و نساء المؤمنین، به زنه مؤمن بگو، نه اینکه مؤمن به زنش بگه. اون حاکم جامعه باید حواسش به زنه مؤمنین باشه. چیکار باید بکنن؟ یدنین علیه نمون جرابی به، حتما شده رو سرتون کنید. جلباب یه پارچه بود که از بالای سر تا بغل پهلو رو کامل می بوشند. حالا راجع به پایین ترش صحبت خواهیم کرد، چون بعضیا با هم اینا میگن خب آقا پس مچ پا به پایین دیگه اشکال نداره، اینا پا برهنه بودن چی بودن، راجع به اینم ما صحبت میکنیم که اتفاقا دقیقاً همه اینها تکلیفش در روایت اومده. اگر کسی دنبالش باشه همه اینها اومده. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این برای خودتونه، فایدهش به خودتون میرسونه. و کان الله غفورا رحیما، و خدای متعال پرده پوش مهربان است. حالا اگر قبلا اتفاقی رخ داده چیزی بوده، خدا پرده پوشه، اما برای اینکه از این به بعد حفظ بشید از گناه چیکار باید بکنید؟ باید حجاب داشته باشید. خب این آیه‌ای که مطرح کرده دستور، دستور بر پیامبر به عنوان ناظر بر جامعه است. یعنی مثلا نمیره بگه پیغمبر به بچه‌ها بگو فقط تمام شد، که مثلا پیغمبر الگو باشه برای پدرها، پدرها بچه‌هاشو میگن
تعمیم داد. اینجا
اینجا مصادیقی که آورده مصادیق عام کل جامعه است. این یک آیه که خیلی صریح ثابت میکند مسئله حجاب کار کیه؟
کار اون حاکم و کار
حاکم جامعه است. ما در روایات شیعه راجع به دوران خلافت امیر مؤمنان و امام حسن علیه السلام چیزی نداریم راجع به این مسئله. چرا نداریم؟ جلسه قبل من عرض کردم، چون اصلا کسی بی حجاب بیرون
نمی آمده.
دیگه
این حکم در حقیقت اون زمان دیگه جاری شده بود.
برای روشن شدن این مسئله من یک سری روایات رو به شما نشان بدم. مثلا روایتی است رو مرحوم علامه علی رضوان الله علیه آورده، اما اصل روایت سنی است. میگه عید فطری بود یا عید اضحای، شخصی به نام امعتیه میگه که عرض کردیم یا رسول الله، ما دو تا خواهر هستیم، فقط یکیمون حجاب داره، اصلا نداریم. خب نگاه کنید، اصلا نداریم حجاب، چیکار کنیم؟ خب وقتی نداری طبیعتا تو اهل عفاف هستی، بله. اهل بدکارگی نیستی،
بله.
لذا با قصد و غرض بی حجاب بیرون نمیای. اگرم بیرون بیای مجبوری. پیغمبر چی فرمودند؟ لتلبسها اختها من جلبابها، چادر خواهرشو میگیره میاد بیرون، بی حجاب نیا بیرون. لتلبسها اختها من جلبابها، چادر خواهرتو بگه بیا بیرون، بی حجاب بیرون نیا. یا رسول الله من ندارم. باشه، از خواهرت بگیر. خب من بگیرم، اون اخواتش خب میشنه تو خونه، مجبور نیستی هر زمان هر دوتون بیان بیرون. یعنی نگاه کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حاکم حکومت چی جور رفتار کردن، این دستور اجتماعی رو دادن. به همین دلیل حجاب کارش چیه؟ طبق آیه قرآن برای زنها میفرماید که
تا شناخته نشوند.
یه آیه دیگه هم داریم میگه که چیکار کنن. آیه رو بیارم تا مقصود روایتی که میخوام بیارم مشخص
بشه. تا این شناخته نشوند، شاید روی صورت رو هم باید میپوشوندن که مثلا
بله، شناخته اون هم نشوند. هستش
چه بسا این حد بود.
حالا قدش. اون مقدار دیگه گفتن قطعا واجب نیستش. میگه کامل شناخته میشن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. زینتهن تو این آیه مقصود به زینت بدن مربوطه، جایی از بدن که زیباست جذابه برای مرد. الا ما ظهر منها، مگر مقداری که به صورت عادی ظاهره، که اون چیه؟ کف دست و دست و صورته. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. قبلا اینو عرض کردم راجب خمار، ترجمه خمار چیه؟ شما خمارم که میخواید بندازید، خمار رو این نباشه رو گوشات بندازی از پشت گردنت بره، نه، کامل گردنتو باید ببوشونه. جیب و محل چاک لباس، محل یقه کامل باید با این خمار پوشیده بشه. لی یضربن، دوباره اینجا میگه قل للمؤمنات ها،
اینم قله
پیغمبر، دستور عمومی از بالا باید حواست باشه به جامعه. ولا یبدین زینتهن، حق ندارن زینتشون رو آشکار کنن. یعنی چی؟ بدون حجاب باشن. الا، مگر تو خونه، برای پدرش، داماد شوهرش، پدر شوهرش، فرزندانش، ابنای بولتن، فرزند شوهرش، برادرانش، فرزندان برادرانش، بنی اخواتین، فرزند خواهرانش، یا اگه زن بود. یعنی چی؟ پیغمبر بگو حواسشون رو جمع کنن، حجاب داشته باشن. بی حجاب هم دوباره تاکید میکنه ولا یبدین زینتهن. این دستور از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده. ما میخوایم ببینیم در جامعه چه اتفاقی رخ داد وقتی که این روایت آمد، این دستور آمد،
واکنش ها چه بود.
خب زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عرض کردیم همه با حجاب شدن. روایت میگه وقتی این آیه نازل شد همه زنها بلا استثنا خمار رو سرشون انداختن. استثنایی هم تو روایت نیومده. بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کی به خلافت رسید؟
خلیفه اول دیگه به
خلیفه اول و دوم به خلافت رسیدن. امیر مؤمنان که به خلافت نرسید.
بله قطعا.
امیر مؤمنان نسبت به رفتارهای خلفای پیش از خودشون، اگر چون اونا بعد از پیامبر آمدن نمیتونن که یهویی همه چی رو جابجا کنن، زیر و زبر کنن.
بله.
مواردی بوده، اون موارد رو در اون روایتی که هفته قبلم خود آقای نصیری که آکری که کلیپش رو بخشایم کرد بهش استناد میکنه، در همون روایت امیرالمومنین میگن آقا عمر این کار رو کرده، ابوبکر این کار رو کرده، باید باش مخالفت کنیم. اما میگه آقا عمر نماز خونده پس ما نماز نخونیم، یا پیغمبر دیگه نماز نمیخونده چون عمر نماز خونده.
هر کاری که کرده که
کارها کارهای جامعه اسلامی باقی مانده از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. بله توش تغییر ایجاد کردن، اما قوانین عمومی نمیتونه تغییر ایجاد کنه به صورت کلی، مگه ذره ذره. یکی از اتفاقات عجیبی که افتاده روایتی است در شعب الایمان بیهقی، خرجت امرأة متزینه، یه زن بی حجاب اومد بیرون. متزینه گفتیم یعنی چی؟
چرا آیه قرآن، یعنی
احسنت اون آیه رو گفتم که مشخص شه.
بله.
یه دونه زن تو جامعه بی حجاب اومد بیرون. یه دونه.
نه آرایش کرده تازه.
نه آرایش نه، بی حجاب اومد بیرون. خبر به عمر رسید. فرسل الیها گفت بریم بیارینش. حکومتی نبوده، آیونی که میگید نبوده، چی از شما از تاریخ میدونید؟ چرا اینا برای مردم نمیگید؟ فرسل الیها، فرستاد بیارینش. فقط بعد در رفتن فهمید عمر گفته بیا فرض علی را زوجا، گفت شوهرشو بیاری. زنه بی حجاب میاد بیرون. فقط بعد شوهرم در رفت. رفت عمر سخنرانی کرد. فقال ما هذا الخارجه، کی بوده بی حجاب اومده بیرون؟ ام هذا المرسله ها، این کی بوده اجازه ده این بی حجاب بیاد بیرون؟ هم خود زن
هم کسی که بهش
شوهرش که اجازه داده. اما لو اوتیتو بها لسترتو بها او لشرتو بها، اگر می آوردنش مجبورش میکردم حجاب سرش بکنه، سترتو بها مجبورش که حجاب سرش کنه، لشرتو بها یعنی بهش میگفتم چیکار بکنه، یا خودم سرش میکردم یا میگفتم حجاب سرت کن، یه دو جور خونده شده. فاذا ارادت ان تخرج لهادثن فلتخرج متنکره فی بذلتها، جایی میخواهید برید حتما باید حجاب داشته باشید. فاذا فرغت من حاجتها فلترج الی بیتها، کارت هم تموم شد برگرد خونه، تو خونه خاصی اونجا لباسو در بیار، حجاب تو در بیار. پس از جهت تاریخی زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم حجاب داشتن یا نداشتن؟
قطعاً بعد از اون آیه
یه نفر فقط بی حجاب اومده تو تاریخ عمر نقل شده.
اینقدر قضیه انگوش نما بوده و اینقدر مثلا،
و عمر خودشو خواسته زنه در رفته، شوهرشو خواسته شوهرش در رفته، میگه من زورکی حجاب درتون میکنم. خب آیا امیر مؤمنان گفتن این کار عمر بد بوده؟ مگر بدعتا رو نشمردن حضرت علی؟ آیه نصیری که آره کلیپتو پخش خواهیم کرد، مگه خود شما کلیپ روایت بدعتای عمر رو نخوندی؟ امیر مؤمنان جزو بدعتا دونستن؟ چرا اجبار میکنن؟ چون امیر مؤمنان فرمودن بعضی ها رو از حلیت به بردگی گرفته آزادشون میکنن، بعضی ها رو از بردگی آزاد کرده برشون میگنن به بردگی. حجر مقام ابراهیم رو برمیگردن سر جای خودش، جا آقا سنگ جا به جاش کرده، یا نه باید برگرد سر جای خودش. وقتی مسئله حجاب امیرمونان صحبت نکنه، خب کلیپ آقای نصیری رو با هم دیگه ببینیم تا متوجه بشید چقدر دارن به شما دروغ میگن.
و واقعا استدلال چی هست؟ پس با هم دیگه ببینیم کلیپ رو.
ما در دوران تاریخ اسلام حکمرانی پیامبر و حکمرانی امیرالمؤمنین با هیچ موردی مواجه نیستیم که کسی را به خاطر بی‌حجابی یا به خاطر شل‌حجابی مجازات کرده باشه.
هیچ سند تاریخی نداریم.
یعنی شل‌حجابی بوده، بعضن بی‌حجابی بوده. امام صادق می‌فرماد که سه دسته از زنان نگاه کردن به موهاشون اشکالی نداره. یکی نگاه کردن به موی زنان اهل کتاب که اونا حجاب برشون واجب نیست. یکی نگاه کردن به موی کنیزان، سوم امام میگه اون کسان اعراب بادیه نشینی که از مرکز دور بودن و گاهی می آمدن مدینه حجاب کاملی نداشتن. حرف اینه. حالا اهل کتاب که واجب نبود که جدا، کنیزان هم همینجور. بعد اینجا یه استثنای جالب توجه وجود داره که از همین روایت بیرون اومده. میگه یه سری از زنان مسلمان به هر دلیلی نمیخوان حجاب کامل رعایت کنن، به هر دلیلی. میگه نگاه کردن به موی اونان شرعا اشکالی نداره، شما نگران اون نباشید. البته میدونید بدون قصد شهوت. فقط در چه صورتی نگاه کردن به موی زن مسلمان حرامه؟ مثلا میگم
یه وقت رضایت نداره،
رضایت سرک بکشید خونه کسی مثلا. ولی خانومی که میخواد بی حجاب باشه، خانومی که میخواد حجابش ناقص باشه، مسلمان یا غیر مسلمان، که معلوم ایرادی نداره اهل کتاب.
آقای نصیری با صحبت شما کل فلسفه گشت ارشاد.
خب بله،
گفتن پس کجا فقط حرامه که ما نگاه به نامحرم کنیم؟
اونجایی که دزدگی فکر کنم برین.
دزدگی تو خونهشه شما دزدگی نگاه کنید.
دزدگی نگاه
کنید. خب اگه تو خیابون نگاهش کنی اشکال داره؟ اشکال داره؟ نه، طبق نظرشون اشکال نداره. اما همون روایت میگه فقط سه دسته.
استثناء از کجا در اومده؟
فقط سه دسته. شل حجاب رو کجا گفته؟ خوب دقت کن، راجع به این صحبت میکنیم. اما اولش چی گفت؟ گفت زمان پیامبر شل حجابی بوده، بی حجابی هم بوده، اما هیچ برخوردی؟ خب آقا ما که دقیقا برعکسشو داریم، اصلا شل حجابی هم نبوده،
بی حجابی.
زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کسانی که اسلام رو درک کردن شل حجابی هم آقا یه مورد شل حجابی بیارید در غیر این سه مورد استثنایی که خودتون خوندید. آره این سه مورد توضیحشو میدم.
بله.
یک مورد شل حجابی از زنهای مسلمانی که اسلامو فهمیدن بیارید. نبود اصلا. لذا میگه و نساء المؤمنین، به اون زنهایی که اهل ایمان شدن بگو این کارو کنن.
درسته.
خب زن بادیه نشین چیزی از ایمان فهمیده؟ اصلا نمیدونه ایمان چیه.
بله.
نمیدونه اسلام چیه. چرا خلط میکنید ماجرای زن بادیه رو به زن مسلمانی که تو بلاد اسلامیه،
تو مدینه بوده، از
تلویزیون هر روز هر هفته داره راجع به حجاب صحبت میشه، حجاب رو میبینه، میفهمه حجابه، اینو با اون قیاس میکنید. او اصلا چیزی از اسلام به گوشش نخورده، نماز به گوشش نخورده، چه برسه به چی؟
حجاب.
زن صبح تا شب تو بیابون داره خار میکنه، بز میدوشه، زندگی صحرانشینشو داره. حالا اومده تو شهر میبینه مردم حجاب دارن. چرا اینجوری هست؟ ای اسلامی خواه. اسلام چی هست؟ اسلام میگه خانم باید حجاب داشته باشه. حجاب چیه؟ نه شما مهم نیست، شما نداشته باش. اینا رو داره میگه. چرا خلط میکنیم مسائل با هم دیگه؟ پس ما روایاتی خواندیم زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله طبق آیه قرآن دستور از بالا بوده، همه باید حجاب داشته باشن، بی حجاب نباید باشه. مطلب دوم، در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک زنی گفت یا رسول الله من ندارم حجاب، من و خواهرم یه دونه حجاب داریم. گفتن به نوبت بپوشید بیایید بیرون.
حق نداری
بی حجاب بیایید بیرون. خب بی حجاب اومد بیرون، آقا میخوام مخالفت کنم. مخالفت کرد؟ مخالفتی در کار نبوده. از جهت تاریخی در زمان حتی خلیفه دوم یک مورد فقط خروج بدون حجاب گزارش شده برای زنهایی که جزو اون سه دسته نبودند. کنیز مولاش براش لباس نمیخریده. تازه زمان عمر ما گفتیم این مسئله عدم حجاب کنیز امام صادق علیه السلام مخالفت بوده، یادم باش ائمه مخالف بودن، گفتن آقا حجاب کنیز حضرت میگفتن یه نفری دستور داده که کنیزه حجاب نداشته باشن، یه نفری، همین آقای عمر. این دقیقاً یه موردشو که بی‌حجابی کنیزها رو امام کنایه بهش داده.
بله.
اما اجبار عمر به حجاب رو هیچ کنایه‌ای هیچ معصومی بهش نزده. اما ما یه چیزی عرض کردیم، گفتیم که در اون دوران خب سر رو میپوشوندن، اما لباس‌های پاره پاره‌ای بوده. حالا زانو به پایین، دامنه مثلا تا زانو باشه، این چی؟ زمان ابن جریج قال لا تخرج المرأة الا منتطقه، زن جز بدون نطاق حق بیرون آمدن ندارد. قال عمرو بن دینار که تابعی بود کان یقال ذلک، قبل از ما این دستور عمومی بود. قبل از ما یعنی در زمان صحابه چی بود؟ دستور عمومی بود. نطاق چیه؟ اسماء ذات النطاقین معروفه. نطاق به پارچه‌ای که به کمر می‌بندن، کمربند می‌گفتن نطاق.
بله.
یه پارچه بلند ور می‌داشتن، این پارچه رو تا کمرشون می‌آوردن بالا، از روی زمین تا کجا؟ تا کمر. دور کمرشون می‌بستن، دوباره باقی‌ها رها می‌کردن کجا؟ تا هر کجا برسه. بعضی پارچه‌ها بلند بود، رو زمین دوباره کشیده می‌شد، بعضی کوتاه‌تر بود، ولی از زمین شروع کرده بودن تا کجا؟
تا کمر. و
یعنی وقتی زن راه می‌رفت، لباسی که پوشیده بود حتی روی پاش رو هم می‌گرفت و رو زمین کشیده می‌شد. هیچ زنی حتی بدون منطقه بیرون، غیر منطقه بیرون
نمی‌آمد.
خمارش که مسلم بوده، هیچی. الان شما این غربیه که میان ایران،
بله،
مثلا میگه حجاب، از حجاب چی اول میبینه؟
روسری
میبینه سرش.
بله.
اونی که کمتر بهش توجه میکنه چیه؟ دامن مثلا از زانو به پایینه، کمتر به این توجه میکنه.
بله.
اما همون دوران انقدر حجاب کامل جا افتاده بوده، هیچ زنی بدون غیر منتطقه بیرون
نمی آمده.
یه سوال دیگه، روایتی همه تون شاید شنیده باشید، آیا نگاه به پای زن حلال ولو از مثلا زانو به پایین حلال یا حرامه؟
خب دیگه از
حرام باشه، خسته
حرام است. بله.
اگر این لباس ها کوتاه باشه، طبق این چیزی که آقای نصیری گفت، عادت این باشه، حلال میشه یا حرام؟
حلال میشه.
روایت یک زنی سوار مرکب بود، افتاد زمین.
بله.
افتاد زمین، پاهاش
مشخص نمونه
که مشخص نشد، چادرش کنار رفت. یه ده نگاه کردن، پیغمبر روشو برگردون، گفتن پیغمبر این زن شلوار پاش بود. یعنی چی؟ یعنی حتی پاهاش مشخص
نشده،
زیر این نتاقش شلوار هم پاش بوده. حضرت گفتن یرحم الله المتسرولات، خدا رحمت کند اون زنهایی که علاوه بر نتاق
دیگه اینجا را میپوشن
کامل، زیرش احتیادم کردن.
بله.
یه شلواری هم زیر اون دامن بلندی که رو زمین کشیده میشه پوشیدن. سوال من اینجاست، این روایت خیلی معروفه دیگه، خیلی ها اینو نقل کردن، شیعه اصول نقلش کرده، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاهش به پای اون زن اگر نپوشاندن عادی بود، جایز بود یا نه؟
بله.
نگاه می‌کرد دیگه،
مشکلی نداشت.
چرا روشو برگردونده؟ دوم، همون موقعی که سوار بر مرکب بود، خب پاش معلوم باشه، نگاه بهش اشکال داره؟ پیامبر اگر اون موقع سوار بر مرکب بود پاشو دیده بودن، شلوار پاشو هم بچکا میگردن
میدیدن
متوجه میشدن.
بله.
نگاه نکرده، با اینکه جایز بوده، دیگران هم ندیدن، وقتی افتاده متوجه شدن. یعنی چی؟ یعنی پوشش در اون زمان کامل بوده که هیچ، نگاه هم برای مردها حرام بوده، هر دو با هم همراه بوده.
پس اینی که آقا ادعا میکنه که اگر عادی باشه و نپوشونن و اینا، نه این حرفا نیستش.
تجویز نگاه کردنم
روایات سه دسته رو استثناء کرده
بره.
که یک دستش هم گفتیم از روی تقیه است، کامل داشت عرض میکنم. دسته اول، مسیحی ها و غیر مسلمان ها در زمانی که هنوز حکومت اسلامی قدرت پیدا نکرده. چرا؟ چون حکومت میتواند حتی مسیحی ها رو از رفتارهای خاص خودشون در جامعه اسلامی چیکار کنه؟
نهی
بکنه. اون دیگه دست حاکمه. آقای خانم مسیح شما جواب سرت کن، اون حاکم حق داره. آقای مسیح حق ندارین تو جامعه بیان شراب بخورید. حق ندارید بیاد گوشت خوک بخورید. آقا نمیخوای بفروشیم؟ نه، فروش یا نه، حق حتی خوردنش هم
استفاده و استعمالش
هم ندارید، ممنوعه. پس اون دست حکومت. این که هیچ. دستی دوم راجع به کنیزهاست که روایات متعدد عرض کردیم. ائمه ما وقتی به کنیز رسیدن چی گفتن؟ آقای عمر گفته کنیز نداشته باشن، یه نفری گفته کنیز نداشته باشن، دقیقاً کنایه بهش زدن که او گفته نباید داشته باشن. خب یعنی نظر ما چیه؟
باید داشته باشن.
جایی داریم کنیزهای ائمه علیهم السلام
بدون حجاب مثلا
با وجود اینکه می توانستند حجاب داشته باشن حجاب نداشته باشن؟ یه بار میگید یه شخصی تازه اومده کنیز شده، هنوز عرفو نمیدونه، هنوز لباس تهیه نکرده، دو روزه کنیز شده، یا توی جامعه ایست که این جامعه عمر دستور به بی‌حجابی کنیزها داده
که متفاوت بشن، متمایز بشن مثلا.
خب توی مدینه که خیلی هم رو سنت عمر حساسند، اگر کنیزهای اهل مدینه حجاب سرشون میکردن، اهل مدینه حجاب میکشیدن. اما جلسه قبل گفتیم تو شام کنیزهای خود یزید حجاب داشتن نداشتن؟
مستور بودن.
کنیزهای یزید حجاب
یزید بودن.
اینا خیلی برای ما مهمه، نخلط نکنیم، یه مقدار روایت با دقت نگاه بکنیم. مورد سوم، زنان اهل بادیه. چرا؟ لأنهن اذا نهین لا ينتهین. اینها وقتی بهشون بگی اصلا نمیفهمه،
یه پوشش خاصی دارن برای
اصلا نمیفهمه حجاب چیه. بگو نماز بخون، نماز چیه، روزه بگی روزه چیه. یه بار رفته بودم تبلیغ، خب موقع روز ماه رمضان، روز ایصال غبار غلیظ به حلق،
روزه رو باطل
میکنه. یکی از وظایف طلبام چیه؟ آموزشه،
احکامه.
رفتیم روستا، دیدم یه گله گوسفندی داره تو صحرا میره، این چوپانه هم انگار نه انگار پشت این گله داره میره، خاکی هم بلند شده. خب حالا چی کار کنم؟ برم به این چوپان بگم آقای چوپان این روزه رو باطل میکنه؟
ایصال غبار برق.
خب چوپان یه تو روستای مثلا گوسفندا رو میبره، حالا هر دو از دو سه هفته یه بار بیاد تو روستای مایحتاجی بخره، دوباره میره بیابون. من به این چی بگم حکم شرعیو؟ مثلا متوجه میشه؟ آخه ببینید کیو داره روایت میگه،
چه کسی رو استثنا میکنه؟
اینو استثنا کرده روایت، لأنهن اذا نهین لا ينتهین. اینو وقتی نهیشون کنید تعمد ندارن، مثلا نمیفهمه لا ينتهین، یعنی اصلا این نهی هیچ اثری رو او نداره،
باور نداره،
اصلا نمیفهمه چیه، هیچ اثری نداره. اما اون طرف مقابلی که شما میگید اذا نهی نه، میفهمه نهی، نهی اثر رو میذاره، اما چیکار میکنه؟ تعمدن مخالفت
میکنه.
خب پس یه بار اصلا نهی رو نمیفهمه لا ینتهین، اصلا نهی هیچ اثر رو نمیذاره، هیچی تو باطنش هم نمیذاره. این یکی نهی رو میفهمه، باطنش نهی رو دریافت میکنه، اما در عمل چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه. خب اونی که اصلا نمیفهمه من چیکار کنم؟
ازش ساقطه دیگه،
ساقطه، ازش مشخص ساقطه. یه دیوانه ایست لخت اومده خیابون،
چیکارش کنیم اینو؟ زورش کنیم دیوونه برو لباس بپوش؟ اون نمیفهمه، عقلش نمیرسه. اما شما میخواید مردم جامعه اسلامی مثل دیوانه ها رفتار بکنن؟ آقا لعنهن نه اذا نهین لا ینتهین، اصلا این موردش خارج از مورد روایته. پس شما اولا آمدید تاریخ رو تحریف کردید، میگید زمان پیغمبر نه بی‌حجابی و شل‌حجابی بوده، یه مورد برخوردم نبوده. اتفاقا یه مورد بی‌حجابی و بعد حجابی نبوده، در زمان عمر یک مورد فقط رخ داد،
اونم
اونجوری برخورد کرد. زمان امام حسن علیه السلام گفتیم چی شد؟ اون جلسه قبل عرض کردیم، یک زن گفت آقا امام حسن میخوای من بی‌حجاب بیام بیرون؟ نه من حاضرم بلند شدم بیام خودم از تا یه نزنم بی حجاب نیاید بیرون. این وضعیت ده. پس ما علکی نیاییم به این استدلال کنیم که آقا یک مورد بیاورید که در زمان معصومین با شل حجاب ها زمان امیر مانه محسن برخورد کرده باشن. خدا نبوده، وقتی نبوده با چی برخورد کرده باشن؟ یک مورد بیارید که در زمان حضرت علی علیه السلام، حضرت علی هر کی موتور سیکلت یا تون رونده جریمه کرده باشه، بوده اصلا؟
سالب انتفاع موضوع.
وقتی که در روایات آمده هیچ بی حجابی نبود، خب حضرت چه برخوردی کرده باشه؟ اصلا اون موقع موجود نبوده این قضیه. نگید آقا موتور سیکلت بعدن اختراع شده، اونم نبود اون موقع، تصریح شده که نبوده. لذا شما رو فریب ندن با این استدلال های سخیف خودشون. روایات دقیقا وضعیت اون دوران رو برای ما روشن کرده. اون روایت امام صادق علیه السلام استثنای سه دست است. یک کنیز که با توجه به دستور عمر در مدینه نمی گذاشتن کنیز حجاب سرش بکنه، اهل مدینه نمی ذاشتن، اصلا این چی برخورد میکردن باش؟
یعنی فکر میکنم ممنوع است اصلا،
فکر میکنم ممنوع واقعا. رضا نمیشه تو مدنش کنیز حجاب داشته باشه. تازه اون نام اهل بیت یه مقداری هی گفتن نه برای نمازش ترش بکنه، بذارید سرش بکنه، بذارید. هی داشتن چیکار میکردن؟
ترویج میکردن
این قضیه رو. دو، برای مسیحیاست که اون حکومت باید تعیین بکنه. حکومت اون دوره میگه نه شما کار ندارم. سوم، راجبت زنان بادیه، این روایته. ملاکش چیه؟ نگفته زنان شهری که اذانوهین الاینتهین. اگر ملاک این بود که من وقتی میگم گوش به حرفم نمیده، نه اینکه نمیفهمه، زن بادیه مهم بود؟ نه، یه زن بادیه‌ای بهش میگم گوش به حرف میکنه،
بس بپوشون
اجبارش کن خانم بپوش. اگه من زورک بگم به زن بادیه خانم حجاب سرت کن، یه چادر بدم زستش، نمیفهمه چیه؟ میفهمه همه چادر سرش نم سرش میکنه. پس اذان و هین لاینتهین یعنی چی؟ چرا به اهل بادیه ربطش داده؟ میگفت هر زنی که نمیخواد حجاب سرش کنه،
بادی هم مشخصه دیگه اصلا.
چرا حضرت نگفت هر زنی که نمیخواد؟ به انزه شما نمیفهمید حضرت عربی؟ نمیتونست حضرت خیلی ساده، یعنی یکی از ملاکایی که ما مقصود ائمه علیهم السلام رو بفهمیم در روایات این است که بگیم اگر میخواست این جمله را بگوید چگونه باید میفرمود، مشخص میشه. حضرت اگر میخواست بگه چی؟ بگه زنهایی که نمیخواد، میفرمود بر مسیحی ها، بر کنیس و بر هر زنی که نمیخواد حجاب سرش کنه. این راحت‌تر نبود؟
قطعا سلیس‌تر بود، روان‌تر بود، مفهوم‌تر بود.
پس چرا حضرت بودن بر زنهای بادیه؟ این زنهایی هم که از روستا میان، از بادیه، تازه نه روستا، از بادیه، از وسط بیابون میاد، بیابون گردایی که اصلا نمیدونن دین چیه، اومد، تو میتونی زورکی هم شادر سرش بذاری، اما این نمیفهمه لا ینتهین، اصلا نهی تو رو نمیفهمه چیه. خب این زنای تو شهر نهی ما رو نمیفهمن چیه، زنای تو ایران نهی ما رو نمیفهمن چیه، مشخصه. اگر روایت رو نگاه بکنی یک بار دقیق معلومه چی گفته. فقط متاسفانه یک عده ای الان پرچم بیهجابی رو دست گرفتند، میشه همون تبرج جاهلیت. خب در جاهلیت چی کار میکردن؟
که لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، مگه چیکار میگرزن؟ خب اونم دلش میخواست بیهجاب بیاد بیرون، حکومت هم نباید کار داشته باشه،
زینت خودش رو نمایان کنه،
حکومت هم نباید کار داشته باشه.
و اون اتفاقاتی که در عصر جاهلیت میافتاد،
چرا پیغمبر میگه لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا؟ علت چیه؟ اگر بناز ول بشه خب اونم ول بشه،
میشه تبرج قبل از انقلاب تبرج.
لذا دوباره عرض میکنم حواستون رو جمع بکنید، این پرچمی که دست گرفتن مثل پرچمی است که مادر معاویه در خونش میزد، پرچم فساد و فحشاست. مراقب باشن کدوم طرف دارن میرن. حتی عمر هم با بیهجابی برخورد کرده، عمر با بیهجابی زن آزاد به شدت برخورد کرده. اون جایی که دنبال بیهجابی بود کجا بود؟ جلسه قبل گفتیم در مورد کنیزها. چرا؟ چون کنیزها اغلب ایرانی بودن. چرا؟ چون در روایات شنیده بود ایرانی ها شیعیان اهل بیت میشن،
تعمدن یعنی نمیخواست،
اعتقاد حقیقی اینه که تعمد در کار بوده، چون با ایرانی ها خیلی خیلی بد برخورد میکرد، خیلی بد برخورد میکرد. ما در برنامه که سابق داشتیم مفصل برخورداشو با ایرانی ها گفتیم، چقدر از ایرانی ها
کشت، تحقیر
کنه و فساد رو در بین ایرانی ها رواج بده. خب این هدفش بوده و الان هم آقایی میخوان همین هدف رو، دقیقا همون مدلی که او میخواست اجرا کنه،
اینو میخوان
اجرا بکنن. اینا یه مقداری باید حواسمون رو جمع کنیم، مراقبت بکنیم.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. البته علاوه بر این حلیت نگاه مردان هم ایشون داده،
برش هم گفت خواهد نمیشه اصلا، چه حلال نیستش،
از کجا در آورد اینو
دیگه؟ حالا حفظشون میخواد میگن دیگه. پس این حالا من یه روایت دیگه هم باز بگم،
بله بفرمایید که میام برنامه بریم.
نه فقط راجع به حجاب، ببینید در اون زمان برخوردشون و دیدگاهشون چی بود. میگه که در زمان عمر خرجت امرأتون علا عهدهی متطیبه،
متطیبه تیب زده،
یه زنی عطر زده،
معطر
آمد، یه نفر فقط زنی عطر، اون موقع عطر در کار نبود، عطر فروش ها معلوم، یه دونه زن عطر زده بود. فوجد ریحا بوشو شنید، فعلاها به دره، شروع کرد با شلاق زدن، تخرجن متطیبات، عطر زده میایین بیرون که مردا بوی شما رو بشنون. و انما قلوب و رجال اند انوفهم، و با این کار دل مردا رو بکشین سمت خودتون. او خروجن تفعلات، بدون هیچ بوی بیایین بیرون، هیچ بوی نباید داشته باشین، نه که بو بد بدین، نه بو نباید بشین،
خوب نداشته.
خب اجبار برای حجاب در صدر اول نبوده؟ حجاب که هیچی، صدیقه طاهر سلام الله علیه برای اون نابینا روایت چی میگه؟
بله جلوی نابینا خودشون پوشوندن،
پوشوندن که چی؟ حتی بو رو احساس نکنه. پس بو فرق چیه؟ حجابه. اینجا میگه حتی بو هم نباید احساس بکنن، اینقدر تأکید داشتن در صدر اول. حالا نمیگه چون عمر بوده مثلا حالا دیگه حالا خوب یا بد، داره میگیم سیره‌ای که در اون زمان موجود بوده این بوده،
این روش بوده است.
لذا در صدر اول این اتفاقات رخ داده، چه بخواید نخواید این تاریخه، نمیشه عوضش کرد. در تاریخ در اون صدر اول یک زن بیهجاب نداشتیم، یک زنی که دامن کوتاه تا زانو پاش بکنه نداشتیم، یک زن که عطر بزنه بیاد تو خیابون نداشتیم.
و اگر بوده واکنش ها بوده،
واکنش ها اینایی بوده که در روایات آمده. اصلا برای مردم عجیب بوده اینها،
انگوش نمونده.
خدمت نستم،
خیلی ممنونم و متشکرم. پس پرونده موضوع حجاب رو فعلا میبندیم، یک میان برنامه با همدیگه ببینیم و انشالله با یک موضوع دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
أتمنى مع حرومي قبل هنيا أهدي ل. اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رد اللهم صل على محمد ذكر محمد بر لبم قران در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بس بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولی عصر را در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد ابوالقاسمی هستیم. در بخش اول برنامه موضوع حجاب مطرح شد، بحث حجاب اجباری یا اختیاری و پاسخ به برخی از شبهات. اما در این بخش دوم برنامه میپردازیم به حوادث تأسف‌باری که متاسفانه در این ایام رخ داد در شهر زاهدان و خب متاسفانه منجر به برخی از درگیری ها شد، منجر به برخی از حوادث و اتفاقات ناگوار و تلخ شد و واقعا قلب همه ما رو آزرده خاطر میکنه این قضیه، حالا چه از حوادث در مورد شیعیان اتفاق بیفته یا در مورد اهل سنت. اما سوالی که اینجا مطرح میشه جناب استاد این است که خود دیدگاه اهل سنت، علمای اهل سنت در مورد این اتفاقات چیه؟ بزرگان اهل سنت چه گفتند پیرامون افرادی که خروج بر حاکم کنند یا چنین مواردی که آیا اصلا بوده چنین موارد مشابه رو چگونه باش برخورد میکردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این مسئله من چند مقدمه رو ذکر بکنم. خب در چند هفته قبل یک شایعه ای مطرح شد، ادعای تجاوز یکی از مسئولین انتظامی به یک دختر. حکم شرع در این قضیه چیه اگر کسی ادعای چنین تجاوزی بکنه؟ طبق صریح آیه قرآن باید شاهد اقامه بشه و بدون شاهد اتهام هر کسی به این قضیه بشود حدشی داره؟ حد افترا داره، 80 ضربه شلاق باید بخوره یا 79 ضربه شلاق باید بخوره، 80 ضربه شلاق باید بخوره. خب این حد افترا یک دستور صریح شرع شیعه و سنی هم قبول دارن. یکی از آقایان که جویای نام هم هست و چند وقتیست هر اتفاقی میفته بر ضد حکومت صحبت میکرد، حتی
یه سری ضد طالبان صحبت کرد، اومدن بهش گفتن که آقا طالبانی ها، طالبان پاکستان زهران میخوان ترورت کنن. گفت بله، اومدن به من خبر دادن که یه عده‌ای میخوان منو ترور کنن. با کی مصاحبه کرد؟ با شبکه های وهابی که بله میخوان منو ترور کنن. اینا پای کی نوشتن؟
پای شیعیان.
پای شیعیان، شیعه ما ترور کردن. آها شیعه قضیه، قضیه چیز دیگری بود. خب یه فرد جویای نامی که این طور داره چیکار میکنه؟ به دنبال ضربه زدن به نظام بوده. آمد ادعا کرد که بله من با اون دختر صحبت کردم و اون دختر گفته است که به من تجاوز شده، برای من یقین شده تجاوز شده. خب آقا این حرفی تو میزنی یقین کردی تجاوز رخ داده، بیانی هم دادی، باید طبق حکم شرع بر شما چی جاری بشه؟
حد جاری بشه.
حد بر تو باید جاری بشه. اینقدر ابتدایت دین نمیدونی؟ بابا شما برای عایشه همسر پیغمبر میگید بهش تهمت تجاوز زدن، تجاوز گه که بهش تجاوز کرده، لذا پیغمبر بعضی از صحابه رو چیکار کرد؟ حد زد.
بله.
دیگه ماجرای افک عایشه رو خودتون برداری مطرح میکنید، خود شما این قضیه رو بلد نیستید. لذا آمد این مطلب رو مطرح کرد و ادعا کرد و پدرش هم گفت نخیر آخه اشتباه کرده، همچه حرفی نباید میزده، خلاف شرع گفته. حتی پدرش گفت خلاف شرع گفته. ولی متاسفانه ما دیدیم یک گرایشی آمده برخلاف دستور صریح قرآن. ما کار نداریم این فرد شیعه است، سنیه، حتی گفتن اون افسر هم، بعضی گفتن از یکی از اهل سنت
شو بس و بله از
ما که نمیدونیم حالا چی بوده، ولی اینو شنیدم من. به هر صورت ما اصلا کاری به این قضیه شیعه اسلامی بودنش نداریم، حکم شرعه.
بله.
اگر اتفاقی رخ بدهد چنین مطلبی شایعی بشه، وظیفه ما طبق آیه قرآن چیه؟ انکار. ما وظیفمون طبق آیه قرآن انکار چنین مطلبی است، تعارف بردار هم نیست. خب آمدند هی در این قضیه دمیدن دمیدن، آقا این شده این شده این شده این شده این شده این شده، چرا بررسی نمی کنید؟ چرا چنین؟ چرا چنان؟ خب حالا بررسی که کردن گفتن آقا این هیچ مدرکی ثابت نشده، چیکارش کنن؟ خب مثلا مگه هر کسی هر ادعایی کرد باید قبول بشه؟ هر کسی هر ادعایی کرد باید قبول بشه؟ سنگ و سنگ من نمیشه که. و سخنرانی های بسیار تند،
تحریک آمیز،
تحریک آمیز، هر هفته سه هفته سخنرانی کردن تند. خب نتیجه چی میشه؟ مردم تراکم این احساسات منفی درشون ایجاد شده. این که درشون این جمع شد، خب حالا الان یک ظهر جمعه از مصلا وقتی میان بیرون بعد از یک سخنرانی تند و تحریک آمیز، حمله میکنن تعدادی، نه کل، تعدادی به پایگاه انتظامی که همون بغله بود. اولا چرا به پایگاه انتظامی اونجا بوده؟ اون مسئله در یه شهر دیگه اتفاق رخ داده، چرا به این پایگاه انتظامی حمله کردن؟ چرا نرفتن یه پایگاه انتظامی دیگری در شهر رو مورد هدف قرار بدن؟ این پایگاهی که بغل مصلا بوده ارتباطش چیه؟ یعنی این مردمی که اومدن اینجا از کجا اومدن؟
از اون
مصلا اومدن،
از مصلا دیگه، برای نماز جمعه. بله.
نمیشه که بگم مردم مثلا از اون سر شهر اومدن، مثل جنگ جمل که تعریف میکنن، یه عده اومدن چهار تا تیر این ورن داشتن، چهار تا ماشین غیب شدن رفتن. آقا مصلا اینجاست، این کلانتری بغلش، از مصلا اومدن بیرون به سمت کلانتری، در اون مصلا در نمازخانه‌ش هم کوکتل مولوتوف پیدا شده، چندین نفر هم که مسلح بودن، یه ماشین هم که اومده همونجا سلاح پخش کرده. بله خیلی ها خبر ندارن، روحشون هم خبر نداره. لذا خیلی از مسئولین انتظامات مسجد ممکنه با این قضیه مخالفت بکنن، حق هم دارن، خبر نداره چیه. اما یه عده‌ای خلاصه اینجا دارن چیکار میکنن؟
آشوب میکنن، تحریک میکنن.
بله.
یه عده‌ای دارن آشوب میکنن، ما کسی متهم نمیکنیم، اما این ماجرا دقیقاً نشان میدهد که یه عده دارن چیکار میکنن.
برنامه‌ریزی شده بود،
برنامه‌ریزی کردن، یه عده بی‌خبرن، یه عده هم برنامه‌ریزی کردن. اغلب مردم هم بی‌خبر. خب حالا در چنین وضعیتی که از همون مصلی که مثلا من توش نماز خوندم سخنرانی تون کردم، با اتوبوس میان میزنن دیوار پایگاه انتظامی خراب میکنن که بریزن تو،
حتی در رو میشکنن،
در رو بشکنن، آتش پرت میکنن، دکتر مرزوف پرت میکنن
و شلیک اصلا باشه.
حالا شلیک رو گفتن بعدش بوده، حالا ما فلان صحب میکنیم، حالا عجل نمیکنیم. از داخل اونجا گاز اشکاور انداختن بیرون، تیر هوایی زدن. تا اون موقع هم هیچ کس، اگه من به کسی تیر مستقیم بزنم کسی وای میسه؟
پراکنده میشه دیگه.
پس چرا وایستن همه اونجا؟ تیر مستقیم بهشون زده شده؟ 2 ساعت اونجا وایستن.
به این شکل درگیری بوده؟
درگیری اینطوری بوده. کسی تیر مستقیم بهشون زده؟ نه. آقا فرض بگیریم توی اون درگیری یه نفر میخواد آشوب کنه، از پشت به یکی از اونها تیر بزنه، به 2 تا از اونها تیر بزنه، چی میشه؟ وای میسن یا در میرن مردم؟
پراکنده میشن.
پراکنده میشن. آقا دارن میزنن، یا پلیس یا یکی دیگه دارن میزنه دیگه. و بعدش هم مردم بعد جنازه رو بیارن، آقا زدن
روی دست بگیرن جنازه.
اون 2 ساعت کسی تیر نخورده. پس مشخصه کسی هم نخواسته از خودشون اونجا بزنه. علکی نمیگه یه دست پشت سر زدن، نه مشخصه 1 ساعت خورده اون درگیری اونجا داره، بلکه کسی نزده. خب فیلمش هم همه رو پخش کنید، ساعت داره فیلمش، مشخصه. بعد این قضیه اینا وارد اون پایگاه میشن، وارد پایگاه میشن برای گرفتن سلاح‌های اون پایگاه. 15 تا سلاح داریم، میریزیم اینجا، 100 تا سلاح اینجاست، یه 115 تا از این پایگاه میشیم 4 تا 5 تا پایگاه دیگه. با 15 تا سلاح این پایگاه رو گرفتیم، 100 تا داشته باشیم چی میشه؟
کل شهر رو هم تصفیه کنیم.
خب پس تر مشخصه این کسانی که در اونجا مقاومت کردن باید چیکار کنن؟ وظیفه شون چیه الان؟ اینا میخوان بریدن همه سلاح رو بردارن و با تفنگ هم وارد شدند، مسلح وارد شدن، تیراندازی هم دارن میکنن، فیلماش هم هست. خب اینا چیکار کنیم ما؟ حالا شما خودت بذار جامون سربازه که اونجا
دست روی دست بگذارن تماشا کنن،
دست بذارن که آقا بیان اینا رو بگیرن، بعد همه ما رو بگوشن تازه.
بله قطعاً
ویل میکنن ما رو اونجا
قطعاً.
آقا مثلا انتظامات یه دونه بیمارستان اون بلده انتظامات آتیش زدن، انتظامات بلد. سرباز نیرو انتظامی تو پایگاه که مقاومت کرده زنده بذارنش؟ شما خودت بذار جامون سرباز چی کار میکردی؟ منی که میخوام بیام ادعا بکنم اصلا کاری به مذهب هیچ طرفی ندارم،
بحث مذهبی نیست اصلا،
هنوز به مذهب نرسیدیم. وضعیت مشخصه چیکار میخواستم بکنم. اون پایگاه مقاومت کرده، به خاطر مقاومتش کل نقشه اون تعداد نفوذیایی که اونجا بودن چی شده؟ به هم ریخته. سوال تو این چند ساعت مردمی که اومدن تا اینجا وضعیت که مشخص قشنگ، نگیم تیراندازی نکرده هیچ کس، چرا فیلماش هست، نگیم کسی مسلح نبوده، هم مسلح بودن هم تو نمازخونه کوچور موتور بوده
و هم پخش کردن،
هم پخش کردن، همش فیلماش از خودشون اعتراف کردن، علکی نگیم حرف بزنیم، این واقعیته. خب حالا تو این وضعیت ماجرای خارجی معلوم شد، بریم سراغ حکم شرعیش. در نظر اهل سنت طبق مبانی اهل سنت حاکم حتی اگر ظلم علنی بکند، حتی اگر ظلم بکنه، چنین وضعیتی حق خروج بر حاکم نیست، هیچ کس حق خروج بر حاکم ندارد. حق خروج بر حاکم در کجاست؟ 3 شرط اهل سنت ذکر کردن. 1، حاکم کفر بواح انجام بدهد. یعنی چی؟ رسماً یک کار کفرآمیز انجام بده، اونم اجتهادی نباشه. آشکار. کفر بواح یعنی کفری که اجتهادی نیست.
شما به فرض توسل رو جایز نمیدونید، ما اجتهادا جایز میدونیم. اما چیزی که همه مسلمان ها میگن کفر است،
بت پرستی مثلا
یه عملی که کفر بواهه انجام بده. دوم، اینها توانایی کنار زدن او را داشته باشند مستقیم. سوم، این توانایی کنار زدن به فتنه داخلی منجر نشه، سریع بزننش کنار رو تمام بشه. در غیر این سه شرط، خروج بر حاکم، حتی حاکم
ظالم باشد،
کافر، کفر بوا هم داره، اما شما برش خروج کنی فتنه ایجاد میشه.
شروط دیگر محقق
نشده. شرطی هم هست، سه تا شرطه.
بله، سه شرط.
اگر یکی از این شرطها رو نداشت، کسی که خروج بر حاکم بکند خودش کافر میشه. طبق مبانی اهل سنت حکم او قتل است و باقی به حساب میاد و باید او رو کشت.
این حاکم فرقی نداره از چه مذهبی باشه، مذهب مخالف باشه،
فرق نداره. حاکم حق خود
حاکم مسلمانه دیگه.
نه، حتی کافر از کردی،
حتی کافر هم داشت.
حالا فرض بگیرید یه حاکمیست در یه کشور اسلامی، حاکم مسلمان، ظلمی هم مرتکب نشده، به ادعای ظلم است، اونم خودش نه، میگن یکی از نیروهاش ظلمی مرتکب شده، و خود شما هم قبلا ولایت اون حاکم رو پذیرفتی، قبلا اعتراف کردی من ولایت این حاکم رو قبول دارم، پس ولایت حاکمی رو قبول کردی، خودش هم نمیگید کافر شده، خودش هم نمیگید ظلم کرده، میگید یکی از نیروهای چند دست پایین تر از اون چیکار کرده؟
اتفاقی رخ داده،
ظلم کرده. در چنین جایی شما بیایید با حکومت درگیر بشید، چون با اون ظالمه که درگیر نشدید، با چه کجا حمله کردن؟
پایگاه انتظامی.
به پایگاه انتظامی توی شهر دیگه حمله کردن.
نماد حاکمیتی در حقیقت.
به اون فرد نیست، به یه پایگاه در یه شهر دیگه حمله شده.
بله. کاش می‌رفتید فقط اون فرد رو مثلا مورد هجوم قرار میدید.
ما بریم بعضی از روایات رو ببینیم. در صحیح بخاری نمیگه من خرج علی السلطان، میگه سلطنت روی شما بوده، من خرج من السلطان شبرن، من بیعت کرده بودم، مطیع بودم، از این بیعت کردنم یه وجب برم کنار، مخالفتم نه، اطاعتم کمتر بشه،
نه علیهش،
نه اینکه علیه او کار بکنم. مبنای اهل سنت رو ببینید، میگه اگر من بیایم یه وجب کمتر اطاعت بکنم، ما تمیتتن جاهلیه، مرگ جاهلیت، تصریح کردن این چی بعدن راجبش صحبت میکنیم. من رأى من امیره شیئا یکرهه، اگر کسی از امیرش چیزی ببیند که ناخشنود او را بدارد، باید صبر بکنه. هر کسی فارغ الجماعت شبرن، تعریف جماعت چیه؟ 4-5 تعریف دارن، رایج در این تعریفی که علماشون گفتن درسته، حکومت اسلامی که حاکم داشته باشه، مردم باش بیعت کرده باشن، به این میگن جماعت، این اصطلاح رایجشون فقهیشون اینه. من فارغ الجماعه، جماعت تابع یک حاکمی است، اغلب تابع یک حاکم در جامعه اسلامی هستن، یه وجب از این شما جدا شبرن، یه وجب از این جماعت جدا بشی، فمات الا مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. آقا از کجا روایت رو خوندی؟ از صحیح بخاری.
بله.
خب بر اساس همین عبارت دیگه میگه که از پیامبر شنیدیم که بایعنا علی السمع و الطاعه، اطاعت کنیم، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، سختی باشه یا آسانی باشه، فشار رو ما بیاره یا نیاره. و لا ننازع الامر اهله، اگر کسی امیر شد ما حق نداریم باش مقابله کنیم، الا ان تروا کفرا بواحا، مگر کفر بواح باشه، که تعریف کفر بواح رو چیکار کردیم؟ عرض کردیم. خب با توجه به این قضیه، آیا این رفتاری که انجام دادن، آقا اصلا شما فریب خوردی اومدی، شما اصلا فریب خوردی اومدی، این رفتار خروج بر سلطان الان هست یا نه؟
جزء این مصادیق محسوب میشود یا؟
حضرت علی علیه السلام وقتی خواستن با خوارج بجنگن، گفتن این که الان شمشیر کشته اومده، این فریب خورده است، اون یکی نه عمدن اومده. پس این یکی خوارج نیست که از اینجوری برخورد کردن، همشون خوارجن. هر کسی شمشیر کشید اومد چیه؟ آقا اینا سنگ زدن. مگه زمان پیغمبر تفنگ بوده؟
سنگ و تفنگ حالا چه؟
نه اصلا مگه زمان پیغمبر تفنگ بوده؟
خیر،
زمان پیغمبر با چی میجنگیدن؟
شمشیر،
شمشیر، نیزه، عصا، سنگ. اون که اینا رو نداشت سنگ میزد دیگه.
بله.
تو جنگ بعد خیلی از مسلمان شمشیر نداشتن، سنگ میزدن. این سنگ خروج بر حاکمیت نیست. اونم اینی که شما دارید، نخرج علی السلطان،
من السلطان
خرج، من السلطان شبرن. روایتو دوباره ببینیم، هر کسی از امیرش هر بدی دید باید صبر بکنه. من خرج، تصویر دارم تو فهم یا ندارم؟
بله بله دارم تصویر.
من خرج من السلطان شبرن ما تمیتتن جاهلیه، یه وجب از اون سلطنتی که قبلا بر تو داشته خودتو بکش کنار. نه من نمیخوام اینقدر اطاعت کنم، این دستور تو رو نمیخوام اطاعت کنم. ما تمیتتن جاهلیه، اینها رو باقی به حساب آوردن، اینها رو خوارج به حساب آوردن طبق مبانیشون. خب اگر کسی طبق مبانی اونها خوارج و باقی بشود، حکمش چیست؟ ما بریم کتاب فتاوای دارالعلوم دیوبند رو ببینیم. خودشون گفتن، مفتی اعظم العارف بالله حضرت مولانا شیخ عزیزالرحمن عثمانی دیوبندی،
بله،
مکتبه حنفیه جلد پنجم صفحه 277، نماز جنازه میت مسلمان چه وقت خوانده نمی شود؟ در مورد کی؟ باقیان، قطاع و طریقان. باقیان اول آورده. حکم آن است که نماز جنازه‌شان خوانده نشود، که ایشان چهار گروهند: باقی، قطاع و طریق، و بعد یک کلمه ای داره. این کلمه رو من از یکی از سایت های اردو میارم نشون میدم که منظورش چیه: مکابر اهل عصبه یا عصبه و قاتل یکی از والدین. مکابر اهل عصبه یعنی چی؟ یعنی کسی که روی تعصب برای منطقش، برای زبانش، برای قبیلش با بقیه گروه ها درگیر بشه. آقا ما بلوچیم،
بله،
شما فارسید، ما فارسا، به شما بلوچا حمله بکنیم، ما میشیم قاتل یا مکابر اهل عصبه یا اهل عصبه.
قبیله ای،
قبیله ای، ما بلوچ هستیم، شما فارسید، برعکسش بکنیم. ما ترک هستیم، شما فارس هستید، ما به شما حمله بکنیم. ما فارس هستیم، شما ترک هستیم، ما به شما حمله بکنیم. فرق نمی کنه. این میشه مکابر اهل چی؟
عصبه یا
عصبه یا عصبه. ما فارسی صحبت میکنیم، شما به زبان عربی صحبت میکنید، با هم درگیریم سر زبان. ما اهل محل پایین هستیم، شما اهل محل بالا هستین، با هم درگیر بشیم. این دختری که این اتفاق براش رخ داده و شما آمدید این مسئله رو مطرح کردید، چرا خطیب شما مسئله تعصب بلوچی رو مطرح کرده؟ فقط هم بلوچی نیست، خطیب، هر کسی میتونه، هر گروهی کدام من فارس این کارو بکنم. بل. اگر من فارس یک دختر فارسی در کشور پاکستان یا در منطقه بلوچستان پاکستان دچار مشکلی بشه، من بیام تعصب فارسی رو بکشم جلو، حکم من چیه؟ اگر من در اون درگیری کشته بشم طبق مبنای اهل سنت، نماز جماعت، نماز میت
ندارم،
ندارد.
یه عبارت. عبارت دیگه، صفحه 276: چرا نماز جنازه قطاع و طریقان دزدان و باقیان جایز نیست؟ جواب: غرض از آن عبرت و تنبیه دیگران می باشد. انما لم یغسلوا و لم یصل علیهم اهانتن لهم و زجرن لغیر من فعله. این هم یک عبارت در کتاب چی؟ فتاوای دارالعلوم دیوبند. اگر شما در زاهدان میگید دیوبند هست، این فتاوای شماست. بله اگر واقعا ما که نمیدونیم، اندالله یه فردی اونجا داشته نگاه میکرده، هیچ کار هم کسی نداشته، تیر خورده باشه،
بله
این مظلومه،
ره گذری بوده
یا از پشت سر این داشته نگاه میکرده که زدش، واقعا اگر این باشه اون مظلوم است، این باید بررسی بشه، تحقیق بشه. اما اگر کسی سنگ زده باشه،
بله
تیر که نه، سنگ زده باشه، سنگ آورده باشه، داده باشه، تحریک به سنگ زدن کرده باشه، حتی شعار داده باشد، خروج از سلطان هست یا نیست؟
این میشه بقیه
طبق موانعشون میشه، خروج بر سلطان هست. منی که فرض کنید یک لشکر شورشی رو رهبری میکنم، این لشکر شورشی بر ضد حاکم، من خود فرمانده میرم اونجا میجنگم تو میدان؟ نه، عقب وای میستم، فقط تو برو اونجا، تو هم برو اونجا، تو هم یور کن، یه دادم میگشم، من باقی هستم یا نیستم؟
جزو باقیان محسوب میشه،
هست، فرق نمیکنه. شعار بدی، داد بکشی، رهبری بکنی، اینا مبانی اهل سنته. حالا بعضی متاش هست خیلی سریع گفته، میگه اگر شما در اینترنت، متاسفانه الان فتواش نیوردم، در اینترنت گروهی تشکیل بدی، در این گروه مطالبی بگذاری که تضعیف حکومت باشه، البته حکومت عربستان، شما باقی هستی.
آن حکومت های آنچنانی،
اگر شما بر ضد حکومت عربستان در اینترنت
یه مطلبی بذاری،
گروه تشکیل دادی، مطلب گذاشتی که موجب تضعیف اون گروه حکومت می شود، شما باقی هستی. قاشقجی ها چرا تیکه تیکه کردن؟
و حق دارد حاکم این کار رو
بکنه، و حاکم اونها حق داره این کار رو بکنه،
ما هم موضع نمیگیریم علیهشون.
حاکم اونها
حق دارد
طبق مبنای شرعیشون قاشقجی رو اینطوری ریز ریز بکنه. آقا قاشقجی روزنامه‌نگار باقی حساب میشه طبق مبنای اونها.
نه سنگ پرتاب
کرده. یک نفر از مفتیان عربستان حرف بر ضد قاشقجی زد، چرا قاشقجی رو کشتن؟ آقا مفتی عربستان یه نفرش حرف زد، چند تا عالم سنی اومدن اعتراض کردن به کشتن قاشقجی، میدونن مبناشونه. وقت ما سخنرانی علنی بکنیم، بعدش هم بگیم دیگه فهمیدیم که نباید با حکومت همکاری بکنیم، دیگه روشن شد برای ما، مردم فهمیدن چیکار باید بکنن، این حرفا یعنی چی؟
خروج کنید دیگه، یک روش دیگری رو برگزینید.
بریم ما عبارتی در سایت دارالافتای دارالعلوم دیوبند به زبان اردو سوالی پرسیدند: نماز جنازه برای چه کسایی نباید خونده بشه؟ جواب شماره 59473 به زبان اردوست. بسم الله الرحمن الرحیم. کافر یا مرتد نماز جنازه نباید خوند، همچنین اگر بر مسلمانی که حاکم بر حق است، که حاکم بر حق و توضیحش دادیم چیه، بغاوت بکند، بر اینم نماز جماعت نماز خوند. یا اگر بیاد جنگ قبائلی بکنه، آقا من فارسم شما بلوچی با شما بجنگم، من بلوچم شما فارسی با شما بجنگم، چرا شما به فلان دختر فارس اینجور گفتی باهاتون بجنگم، چرا شما به فلان دختر بلوچ اینجور گفتی باهات بجنگم،
قبائلی، وطنی یا لسانی تعصب بکنند، بر این هم نباید نماز جماعت خون جنازه خونده بشه. بعد میاد میگه ولا یصلا علی باغ ولا قاطع طریق اذا قتل اهل الحرب ولا یغسلان زجرا عن مثل فعلهما. به باغی نباید نماز خون که کسی این کار انجام نده. و حکم المقتولین بالعصبیه، اگر کسی به خاطر تعصب قبیله‌ای و المکابرین فی المصر، کسایی که در یک منطقه مکابره بکنند، حکم قطاع و طریق رو دارن. خب این مقتولین به عصبیت گفتیم یعنی چی؟ توضیح داده، تعصب قبیله‌ای، تعصب زبانی، تعصب منطقه‌ای، نژادی، هر کدام اینا باشه بمیره، حق نماز جماعت برش
ندارد،
ندارند،
نباید خوانده بشود.
این فتوای فقهیشونه. بریم سراغ یک مسئله دیگه. خب حالا نماز نخوندن میشه دفنش کرد در قبرستان
مسلمانان؟
اختلاف نظره احناف. فتوای اصلی اینه که نخیر، حق ندارن تو قبرستان مسلمان دفن کنن. خب چیکارش کنن؟ کافر بیندازش تو بیابون جنازه‌ش هر اتفاقی افتاد بشه. نگاه کنید ما این کارو نمی‌کنیم ها، اما دارم میگم آقایانی که میان تشویق میکنن مردم رو به این رفتارها، صحبت‌هایی میکنن که این صحبت‌ها کنایه بر خروجه، کنایه، تصریح، هر چی باشه، طرف بیاد شعار بده، بیاد فحاشی کنه، بیاد سنگ بده، مبنای شما میگه این فرد اگر از دنیا برود نماز جماعت که نداره هیچ، دفنش هم در
قبرستان
مسلمان نباید بشه، اگرم دفن کردن علامت قبر مسلمان
برش نمیشه،
نباید داشته باشه. خب این مطلب یه مطلب جدیه. یعنی سخت ترین حکمی که آقایان اهل سنت نسبت به یک فردی که اهل گناهان هست دادند
این چنینه.
بله،
یعنی حتی زناکار مثلا نیامده در موردش.
در الاوسط آقای نیشاب منذر نیشابوری، من قتل من هؤلاء المحاربین او صلب لم یصل علیه و این کانیت دل اسلام، اگه آمده به درگیری حکومت که جنگ با حکومت تعریف کردیم یعنی چی، مرحالشو گفتیم، بمیره حق نماز برش ندارید، لم یصلی علیه. و کذلک الفعت الباقیه بر باقیه لا یصلی علی قتلها. مختصر اختلاف علما، ابن قاسم از مالک، من قتله الامام فی قصاص او حد او رجم فان الامام لا یصلی علیه. امام نواب برای نماز نخونه، مالک گفته، البته گفته بقیه بخونن، امام حق نداره بخونه. و که داره که قطاع الطریق ولا یصلا علی اهل احد من الاهواء ولا یعاد و مرزاهم، مریض همشه حتی عیادتش نباید برن، ولا علی قتل الخوارج و الابازیه تهذیب المدونه، لا یصلا علی اهل البغی، فتاوای سغدی. المفسود سرخسی، این خیلی مهم، و قدر و وینا فی کتاب صلات، در کتاب صلات روایتش بر ما اومده، ولا یصلا علی قتل اهل البغی، بر کشته های اهل بغی نماز نخونید، غسلشون هم ندید، ولا یغسلون، ولکن هم یدفنون، اما دفنشون میکنن. چرا دفنشون میکنن؟ احترام داره؟ نه، اگه دفنش نکنی بوی گندش مسلمان ها رو اذیت میکنه. یدفنون لعماتت العزا. خب آقا مدرکتون چیه؟ ها کذا روی عن علی رضی الله عنه انه لم یصل علی قتل نهروان. از حضرت علی روایت شده که بر کشته های نهروان نماز نخواند. و قال ابو حنیفه در شرح السنه بغوی، من قتل من المحاربین، کسی اومده به جنگ کشته شد یا به دار کشیدنش، لم یصل علیه، نماز برش نمیخونن، لا یصل علی قتلهم عقوبتا لهم. در عنایه شرح هدایه بابرتی، من قتل من البغات او قطاع الطریق لم یسل، نگه آقا باقی نیستن، نه تعریف باقی رو ما گفتیم، خرجم من از سلطان شبرن ماتمی تدل جالی، نه خرج عر از سلطان، من از سلطان شبرن، لأن علی رضی الله عنه لم یسل علی البغات، حضرت علی نماز نخونده. و بعد که شافعی گفته نمیشه نماز خوند، و لنا حرف ما درسته، ما احناف حرفمون درسته، چرا؟ لأن علی رضی الله عنه لم یغسل علی البغات و لم یغسل هم، نه بر اونها نماز خوند، غسلشون هم نداد. فقیل له اهم کفاران، گفتم اینا کافرن، گفت نه ولکن هم اخواننا بغوا علینا، داداشای ما بودن ولی بر ما بغاوت کردن به قول آیان. جالب اینجاست، به همین روایت اخواننا بغوا علینا استناد میکنن که آه اینا اخوان ما بودن، نمیگن ولی اخواننا گفته اما نماز برشون
نخونده
غسلشون هم نداده. اشار انه انما ترک الغسل و الصلاه علیهم عقوبتا لهم و زجرا لغیرهم، عقوبتشون میخواست بکنه لذا نماز نخونده. نظیر المسلوب یترک علی خشبه ان عقوبتا له و زجرا لغیره، چرا دار میکشن رو دار میذاشتن بمونه؟ حالا الان سری ور میدارن، ما قدیم دار میزدن میذاشتن بمونه. بله. چرا؟ که درس عبرت برای دیگران بشه.
بله.
خب در البحر الرائق ابن نجیم حنفی جلد 2 215، لأن علی رضی الله عنه لم یصلی علی البغات، حضرت علی بر باقیا نماز نخود و لم ینکر علی، هیچ کم اشکال نگرفته بهش، فکان اجماع، اجماع صحابه است. پس یه مسئله اجماع است. باز در مفصل سرخسی جلد 10 131، بدایع السنای ابوبکر کاشانی 1312، مفصول سرخسی جلد 253، تحفه الفقهاء سمرقندی 1448، و کتاب های دیگه اینو مطرح کردن. بعد جالبه راجع به دفن، کجا دفنش کنن؟ در مفصول جلد 1345 میگه و ذکر فی ظاهر الروایه انهم یدفنون فی مقابر المشرکین، تو قبرستان مشرکین دفنشون کنید. این نظر محمد شیبانی است که نفر دوم احناف یا سوم احنافه، چون از خود ابو حنیفه فتوا تو این قضیه نیست، شیبانی گفته که تو قبرستان کفار. یه عده گفتن که، یا میگه در بدایع الثنایه حاکم جلیل در مختصر گفته یتنون فی مقابر المشرکین، مشایخ گفتن نه در مقابر مسلمونا باشن، اما تتخذ لهم مقبرتن علی هده، همشون یه جا دورتر از مسلمونا، و تسوا قبورهم ولا تسنم، با خاک هم قبرشون یکسان میشه که علامت قبر مسلمان ها
کسی بهشون
نباشه. و هو و احوت، نمیگیم کافر کافرن که دو قبرستان کفار باشن، ولی با مسلمان ها نباید قاطی بشن. خب نگاه کنید چه احکام سختی براشون بریدن. مراقب باشید، اینهایی که میخوان شما رو به این مسیرها بکشانند، اگر بدانند چی کار دارن میکنن، این افراد دقیقاً خلاف مبانی احناف و به خصوص مبانی دیوبند دارن فتوا میدن. حالا میخوان بگن آقا ما دیگه حنفی نیستیم، دیگه دیوبند نیستیم، خودشون میدن. وهابی هم باشی، وهابی گفته سایت بزنی حکم چیه؟ حکم قاشقچیه.
بله.
سلفی هم بخوای باشی سایت بزنی ضد حکومت، حکم قاشقچی رو پیدا میکنی. دیگه اینا مبانی اهل سنت است، یا دیگه نمیدونم بگن دست از مبانی اهل سنت برداشتیم چیه، خودشون میدونن. ولی هیچ راه معقولی برای چنین سخنرانی ها و چنین حرف‌هایی
دقیقاً وجود نداره.
نمیرسه به شما. بله خدمت هست.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد حجت الاسلام المسلم دکتر ابوالقاسمی گرامی. انشالله که در خدمت شما باشیم باز هم در هفته‌های آینده با مباحث دیگر. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، مجدداً شاد باش و تبریک عرض میکنم ایام ولادت فرخنده حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام رو. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم تا برنامه آینده که باز هم انشاءالله خدمت شما باشیم، شما رو به ایزد منان میسپرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا بیت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل